بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و احترام خدمت شما بینندگان عزیز، همراهان گرامی. انشاءالله که حال شما خوب باشه با یک دیگه از برنامه‌هایی که به همت دفتر ارتباطات فرهنگی مؤسسه امامخوانی تهیه میشه در خدمت شما هستیم و در این برنامه هم افتخار گفتگو با حجت الاسلام و المسلمین جامعه دکتر غلامرضا پریزگار رو دارم، استاد جامعه شناسی مؤسسه امام خمینی. خدمتشون سلام عرض میکنم جناب استاد، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی ممنونم از اینکه بازم به این برنامه آمدید، شاید بتونیم گفتگوی خوبی رو داشته باشیم. خب در جلسه قبلا به این نکته اشاره کردیم که بحث ما به بهانه بیانات حضرت آقا هستش که در شهریور سال 1402 داشتن، تأکید کردن بر روی مسئله که دنیا داره به سمت یک سری تحولاتی داره جلو میره و انقلاب اسلامی هم باید جایگاه خودش رو بدون و بشناسه و نباید غافل بشیم از این تحولات، و روی مسئله هم تأکید کردن که دشمن وحدت جامعه ما رو نشانه گرفته. خب در جلسه گذشته پیرامون این نکته بحث کردیم که جامعه ما با توجه به جامعه متکثر هست و دشمن هم خلاصه به دنبال این هستش که از همین ویژگی جامعه ما سوء استفاده کنه، بخورده بیم پیرامون این مسئله صحبت کنیم که اصلا جامعه متکثر چیه و آیا اصلا خوبه، بده، فرصت، تهدیده. پیرامون این مسئله صحبت کردیم، از دلتالی نکات بسیار خوبی رو اشاره کردید، اینکه جامعه متکثر به یک معنا یک مسئله طبیعی هست، حالا هم با فلسفه آفرینش خیلی ارتباط داره و هم دنیا به سمتی رفته که دیگه این تنوع و تکثر بخشی از جوامع هستش. لذا حالا داشتی تحلیل میکردید که این عوامل مختلف که وجود داره مثل قومیت و نژاد و زبان و اینها رو چیکار کنیم یا چه اتفاق افتاده که تو جامعه ما بوده و اتفاقی هم نیفتاده، یعنی ما سالها این مردم با این تنوع در کنار هم زندگی کردن اما امروز حالا عامل بیگانه میخواد بیاد دخالتای بکنه، اما در هر حال هزاران سال مردم کنار هم با همین تنوع زندگی کردن و اتفاقی هم نیفتاده.
بله بله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و ادب، عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز. اگر بخوایم ادامه بحث جلسه قبل رو داشته باشیم، عرض ما این بود که حالا حضرت عالی خلاصه ای رو فرمودید، در پایان بحث صحبت در این بود که بیایم مصداقی صحبت کنیم این عواملی که میتونه تو جامعه تکثر ایجاد کنه و کرده، ببینیم وضعیتمون تو اون عوامل چجوری هست. مورد قومیت حالا بیشتر توضیح دادیم، یه مقداری هم اشاره کردیم به مذهب. من اینجا حالا باز درباره مذهب اجازه بفرمایید من یک نکته اضافه بکنم. ما همجور که اشاره کردیم در گذشته تاریخیمون، چه اون زمانی که اهل سنت در جامعه ما اکثریت رو داشتن، چه بعد از اون که حالا از صفویه به بعد شیعه اکثریت پیدا کرد، ما تضادهای حادی که بخواد ما رو به سمت
جنگ و
چیزای اینجوری بکشونه نداشتیم. معناش هم عرض کردیم اینه که ما تو فرهنگمون یه چیزی شکل گرفته که راهبر ماست برای یک زندگی مشترک.
بله.
این در ما وجود داره، این بستر در جامعه ما وجود داره، منتها خب حالا تحت عواملی امروزه یه مقداری شاید رو احساس کنیم که زمینه یه، یعنی مسئله مذهب شاید بیشتر از قومیت بتونه در جامعه ما گسل ایجاد بکنه. من به نظرم میاد شاید یکی از راهکارهایی که بشه روش تأکید کرد اینه که ما در حوزه ارتباطات دینیمون اگر دین رو در سطح خودمون وقتی گفتگوهای درون مذهبی داریم قطعا باید یک دین کلامی داشته باشیم، با معتقدات خودمون کار کنیم، رو اونها حساس باشیم. هر مذهبی، جای شوخی نیست که هر مذهبی باید اینجوری باشه، ولی در تعاملاتمون بریم روی سراغ دین اجتماعی، یعنی اونجایی که همین دین من که این اعتقادات رو برای من داره وقتی میاد در عرصه اجتماع فعال میشه یه توصیه‌ای داره برای تعامل با دیگران. حالا همون کاری که امام صادق علیه السلام میکرد، امام صادق علیه السلام روایت داریم که امام ما میاد نان میبره برای فقرای اهل سنت.
بله.
البته اونجا یه تمایزی میگذاره، میگه اگر شیعه بوده، میگن چرا به اونها میدی؟ میگه خب اگر از ما بودن که خورشتی هم کنارش میگذاشتیم، ولی داره باز هواشونو داره، کمکشون میکنه. خب این دین اجتماعی رو ما اینجا فعال بکنیم، همون بله. چیزایی که هر کس تو مذهب خودش داره که با دیگری که از دین دیگری هست، مذهب دیگری هست، چگونه مواجه پیدا کنید، خیلی از این چالش ها رو ما میتونه
برطرف کنه.
برطرف
کنه. بله.
حالا من میخوام در ادامه اشاره بکنم به یک موارد دیگری که تو جامعه ما تکثر داره و حالا یه مقداری هم میتونه زمینه چالش داشته باشه. یکی از اونها بحث طبقات اجتماعی. بحث طبقات اجتماعی شاید اون بخشی که از یه جهاتی از حیث طبقگی بیشتر چالش ایجاد بکنه، یکی طبقه بالاست که بیشتر میره به سمت منافع خودش و یه جاهایی در تعارض با منافع ملی قرار میگیره، که این به هر حال چون اینها طبقات بالا لااقل از نظر اقتصادی خب منافع گسترده ای داره تو این جامعه.
بله.
خب این میخواد منافعش رو حفظ بکنه، یه جایی مثلا فرض کنید توی دلار داره کار میکنه، دلار نفعش رو اینه که فرض کنید قیمت دلار بالا بره. خب این با مسائل بحث اقتصادی میشه، بحث از بحث اجتماعی فاصله میگیریم، ولی بازتاب اجتماعی داره. اون برای قضیه من میخوام حالا یه مقدار بیشتر اون برای قضیه تاکید کنم، ما در طبقات پایین جامعه یه مشکلاتی داریم و یه مشکل، یه چیزی که مشکل رو مضاعف میکنه که این طبقه به اون معنا نماینده نداره تو جامعه، زبان گویا نداره. ما فرض کنیم مشکل مثلا کارخونه در عراق داشتیم، در مثلا هفت تپه مشکل داشتیم. بله. بعد از این که مشکل خیلی جدی میشه، مثلا نمایندگان حکومت میان، قوه قضاییه میاد و میخواد خب چرا صبر کنیم 8 ماه حقوق نگیره بعد به این، چرا؟ یعنی این اگر یه جایی این تکثر اگر جدیتر
گرفته بشه،
دیده بشه که بگیم تو بخشی از این جامعه هستی، انسان مؤمنی هستی، اینجا داری زندگی میکنی، مشکلی داری، چجور تو بخوای حرفتو به من حاکمیت برسونی؟ یا مثلا چه اشکال داره که اگر نماینده نداره امام جمعه شهر نمایندهش بشه؟ قبل از اینکه بخواد مثلا رادیو تلویزیون بیگانه بیاد این خبر از طرف امام جمعه پیگیری بشه. خب این یه چالشی تو جامعه ما که
امام جمعه رو با این تدابیر حلش بکنه،
حلش کنیم. یعنی یه جورایی حرفش رو بتونیم
بشنویم
صداش به گوش ما برسه. باید گاهی خود اینا براش سازوکار تعریف کرد. یعنی ما میگیم این طبقه مشکل داره، خب چجور حرفشو باید بزنه؟ تعریف کن این رو که بیاد. بله. با حاکمیت بدون لکنت زبان حرفشو بزنه، در دل کنه و نخواد داد بزنه، به اون مرحله نرسه. این یکی از چالشایی است که تو جامعه تو حوزه طبقات به نظرم وجود داره. اون برش کسانی که منافع فردی و شخصیشون رو بر منافع ملی یه جای ترجیح میدن،
این برش هم کسانی که صداشون ممکنه به جای نرسه.
این یه تعارض، این چالش اینجوری
و اینم با تدابیری حل میشه.
بله. یعنی قابلیت پیگیری داره و راهکارهایی میشه براش پیدا کرد که مشکل رو حل بکنه. یه مورد دیگه که ما اشاره کردیم توی جلسه قبل بحث گروه های سیاسی.
بله. احزاب و گروه های
سیاسی. ما از یک طرف میبینیم که تو جامعهمون هم گروه های سیاسی فعالن، به هر حال همشون دارن رئیس جمهور میشن، همشون نماینده مجلس میشن. از یک طرف هم یه چالشی وجود داره که بخشی از اینها میگن که قدرت سیاسی داره، قدرت حاکمه داره ما رو حذف میکنه. خب این یه چالشیه. خب اینا هم نمایندگانی دارن، طرفداران دارن تو جامعه، به طبع اونا هم احساس دلسردی و
بله.
اون وحدت به یک پارچه که جامعه رو دچار خدشه میکنه. از اون طرف قضیه هم همین گروهی که میگن ما داریم از قدرت سیاسی حذف میشیم، خودشون یه جای پای اپوزیسیون دارن میذارن.
نه هست.
آره، یعنی دو طرف قضیه، یعنی خب به طور طبیعی که حاکمیت که نمیتونه اپوزیسیون رو در خودش جا بده که. یعنی این به هر حال یه واقعیتیه که جامعه ما رو دچار یه چالشی در حوزه سیاست رو میکنه که یه عده‌ای هستن که هم میگن ما میخوایم حضور داشته باشیم، هم کارهای اپوزیسیونی میکنن. که اینم به هر حال یه چالش.
یعنی به تعبیر دیگه ما اختلاف سیاسی، اختلاف در واقع به معنای اختلاف سلیقه، اختلاف سلایق رو میپذیریم و مشکل نیست و شاید در تمام جوامع هم باشه. اما این اختلاف سلیقه دیگه نباید تبدیل به اختلافات مبنایی بشه که به قول شما یه ده از اون بره بوم بیفتن و اصلا برن گرایش به سمت اپوزیسیون پیدا کنن. این دیگه نشون میده اختلاف در
حتی بیش از سلیقه رو. شما میخواید مثلا فرض کنید تصمیم گیری بکنید که دولت بره به سمت مثلا تولید خودرو تو کشور یا بره به سمت تولید مثلا نرم افزارهای کامپیوتری. خب بیاد تحلیل کن، استدلال کن، بیا یکیشو، یعنی فقط سلیقه هایی در حد شخصی و فردی هم نیست، میتونه مشارکت فعال داشته باشه تو تصمیم گیری ها.
بله.
و خیلی جا اصلا ربطی اینجور نیست که بخواد تعارضی با منافع ملی ما داشته باشه. یعنی به گفتگویی ما میتونیم اینها رو اولویت سنجی کنیم، یکی رو انتخاب کنیم. الان ما رفتیم به سمت خودرو، ده ها پیامد گسترده اجتماعی تو جامعه ما ایجاد کرده. مثلا چاقی برای ما آورده، ترافیک آورده، مثلا مشکلات بنزین و مثلا شورش ها. اگر ما نمی‌رفتیم به سمت مثلا خودروسازی و گسترش،
اون دیگه برمیگرده به اون سیاست گذاری.
آره،
که
یه سیاستی داریم میگیری و ده ها پیامد مختلف فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی، سیاسی داره تو جامعه رقم میخوره. خب بیا درباره اینا بحث کن که ببین کدوم اولویت ماست، ما باید به سمت کدوم بریم، کدوم در آینده بیشتر برای ما مفیده.
بله.
خب میخوام بگم بیشتر از سلیقه ها میشه اینجا بهش بها داد و به نفع جامعه و در چارچوب وحدت ملی.
باز اینا هم با تدابیری میشه تبدیل به سلیقه.
بله،
وحدت بشه.
بله. این یه مورد که گروه سیاسی بود. من یکی دو مورد دیگه میخوام اشاره بکنم.
بله.
که باز برای ما چالش میتونه ایجاد بکنه. این بحث سبکای زندگی است. یه موردش که گفتیم ابتدا.
بله خیلی.
توی جامعه مصرفی امروزه، خب شما الان میرید یه جایی میخواید خرید کنید، میخواید یه گوشی بخری، گیج میشید. اینقدر تنوع در گوشی ها وجود داره و مدل های مختلف که هاج و واج میمونی، نمیدونی میخواید چی باید چیکار. یه بسکویت میخواید برای مثلا دخترت، پسرت، بری در مغازه بخواد خودش میخواد برداره، صدها نوع بسکویت ممکنه اونجا ببینی. یه شامپو میخوای بخری سرتو بشوری،
بله،
مشکل انتخاب داری. این یعنی چه؟ این جامعه مصرفی شده، حالا هر کسی یه چیزی رو داره انتخاب میکنه، حق انتخاب دارید، حالا مخصوصا اگر طبقه متوسط.
این هم به نوعی تکثر دیگه.
تکثر دیگه. بله. حالا خیلی جاش اینا مهم نیست، به اون سلیقه‌های فردی که شما اشاره کردید برمیگرده. حالا خیلی وقتا این شامپو هم شما یک شرکت 10 نوع شامپو با 10 تا اسم آورده تو بازار، من اینو
همش هم یه چیزی
الفو می‌خرم، شما ب رو می‌خری، همش هم یه چیزیه، سرتو همش یه جور تمیز می‌کنه یا نمی‌کنه، یا آسیب می‌زنه یا نمی‌زنه، همش یه چیزه. یعنی خواهم گرم یه خواهر این تنوعات هم
برای این زائقه مخاطب قلقلق کنه. آره. که پول بیشتری گیر اون سرمایه دار بیاد،
گیر اون میاد، شما هم راضی هستی، احساس بله. میکنی اون که دلت خواست خریدی، میگه اینی که مثال ارزون. حالا سلیخ ها اینجا منطقه یه جاهایی تو جامعه ما با اینکه این سلیخ ها خیلی زیاده و خیلیش هم اصلا این چالشی برای ما درست نمیکنه. کنه ورز کردیم، حالا به فرض اگر حالا جامعه مصرفی یه جایی خود منطق حاکم برش یه جایی با فلسفه های زندگی ما، اینکه ما همش بخوایم مصرف کنیم، همش فکر و ذکرون، با اینا خیلی سازگاری نداره. ولی ما جامعه وفور نعمت هم داریم که شما این نعمت رو از خدا بدونی، به جا مصرف بکنی، درست اسراف نکنی، به دیگران ببخشی، از بخشش لذت ببری. ما داریم در اصل ظهور که میخواد طرف زکات مالشو بده، فقیر پیدا نمیکنه. خب تو این جامعه هم ما وفور نعمت داریم، اینجا هم تنوع داریم، اینجا هم تکثر داریم. و میخوام بگم اینجوری نیست که همین وفور هم بخواد حتما برای ما مشکل درست بکنه، ولی یه جایی مثلا مشخصا تو بحث حجاب برای ما این مقدار چالش برانگیز شده که البته به وحدت ملی در اون سطح ولی زمینه داره که کمان که میخواستن این کار بکنه.
بله.
که انسجام اجتماعی
که رخ داد سال گذشته
از مسئله مثل حجاب داره شروع میشه، ولی میخواد به فروپاشی اجتماعی اون رو بکشونه. میخواد در همه جا این رو سرایت بده و حجاب رو طوری تعریف بکنه که چون حاکمیت میگه حجاب، پس این اصلا صلاحیت حکومتگری نداره، خواهد به اونجا برسونه.
یعنی اون رو تنزلش به امر شخصی و از طرف دیگه اون رو مقابل حاکمیت قرار بده.
مقابل حاکمیت قرار بده. خب بحث پیچیده‌ای بود دیگه سال گذشته، اتفاقاتی که داشت میفتاد تو بحث وحدت ملی که در واقع میخواستن از این طریق عمل بکنن، مثلا بحث فوتبال که مطرح شد. میخواد بگه شما نباید نماینده این ملت و این حاکمیت باشی، نباید بازی بکنی، یعنی به عنوان نماد ده. ملت رو میخواد اصلا بفروش. حالا به هر حال از این چیزا خیلی داشتیم.
بله.
حالا حجاب برای ما یه چالش هست و میتونه در سطح ملی هم بازتاب پیدا بکنه. من حدسم اینه که با اینکه یک ضرورت دینی هست، اما بزرگان ما تلاششون بر این بوده که در این حالی که این رو حفظ بکنن، چالشی با انسجام اجتماعی وحدت ملی اینها هم پیدا نکنه، یه جور کجدار و مریض یا با سیاست‌هایی که تنش ایجاد نکنه مسئله رو حل بکنه.
در هر حال باید تدبیر بشه.
باید بله باید تدبیر بشه. حالا اینجا همجور که شما اشاره کردید یه جایی هست که یه عده‌ای از افراد جامعه تلقیشون این است که حجاب مسئله شخصیه، سبک زندگیه. همجور که من اون شامپو رو اون مارکو میخرم، حجاب هم میتونم
لباس هم میخوام اینجوری بپوشم.
اینجوری بپوشم.
یا حالا تو حوزه دیگه هم هست، مثلا فرض کن طرف مثلا تو زندگی آپارتمان خیلی خودشو نشون میده، مثلا دوست داره نمیدونم اینجوری رفتار بکنه، نمیدونم با سگ تو آپارتمان زندگی بکنه یا پارتی های اون شکلی بگیره تا نیمه شب. خب وقتی بهش میگی میگه خب حریم خودمه مثلا، نمیدونم، باز میخواد مسئله رو شخصی کنه.
بله، سبک زندگی تو این چیزا هم حضور داره، منتها چیزی که هست این قسمت بیشتر در حوزه فرهنگ به عنوان یک آسیب فرهنگی
هنجاره در واقع به نوعی مسئله
که میخواد هنجارهای فرهنگی رو یعنی میخوام بگم که به سطح ملت و ملیت اینها به اون سطح کشیده نشده یا ممکن نشه.
ولی خب حجاب مسئلهش
آره تقریبا. حجاب من به حجاب مثال زدم چون داره با بحثمون رفت پیدا میکنه. آره. ممکن خیلی تنوعات دیگه هم باشه که ما نپسندیم یا بگیم اینها غلطه یا به دلایل سابقه فرهنگیمون، به دلیل کارکردهایی که تو زندگیمون داره، به دلایل دینی و هر دلیل ممکنه اینها رو
بله
نپسندیم، ولی یه جاهایش ممکنه در اون سطح چالشی ورود پیدا بکنه. من حالا چون وقت اونم داره میگذره به یک نکته پایانی اشاره بکنم.
بله.
ما تو این بحث این تکثرات و حالا اونجایی که برای ما چالش ایجاد میکنه به این نکته هم باید توجه بکنیم که این تکثرات، ابتدای جلسه قبل اشاره کردم که بخش از این تکثرات از تمدن غربی اومده، در این حال ما هیچ مشکلی باهاش نداریم، ولی یه جایی چون از اونجا آمده برای ما چالش درست میکنه. مثال بزنم، به ما میگن که این تکثرات رو بپذیرید، بهش پایبند باشید و گفتگو کنید، یعنی تا اینجاش هم خوبه، گفتگو کنید. ما هم اشاره کردیم مثلا طبقه پایین جامعه مشکل داره، بیایم حرفشو بشنویم، گفتگو کنیم، ببینیم مشکل چیه، چجور میشه حلش کرد، با حاکمیت در ارتباط باشیم. مثلا ولی فقیه که امام جمعه‌ای که نماینده ولی فقیه است تو جامعه، بیاد با حاکمیت با مثلا استاندار با دیگران صحبت کنه مشکل حل بکنه. منتها اینجا یه چیزی که وجود داره، اینها گاهی خود میگن که در این گفتگوها حقیقت داره ساخته میشه. یعنی آنچه که ما بهش رسیدیم دیگه این عین حقیقته، نه راکار منه نه نظر من هست. اینجا یه جورایی ما یه چالش که اینجا داریم، چالش نسبیت معرفتی هست که اگر بخوایم کاملا به آنچه اونها میگن، اونها حالا نتونستن حقیقت رو برای خودشون تو بحث معرفتی حل بکنن، به این راکارها تنزل دادن و به این راکارها رسیدن و حقیقتی رو یه جورایی در یه جایی انکار میکنن، وجود نفس الامری چیزی. یه بخشی از مشکل ما اینجاست، یه بخشیش اونجاست که با تکثرات که از غرب میاد، اینکه اومانیسم درش موضوعیت داره.
بله.
آزادی به عنوان آزادی فردی، نه که آزادی بده، ولی اینو اساس و حالا به اصطلاح گفتمانی ها دال اصلی گفتمانش قرار میگیره و همه چیز رو میخواد بر اساس این
بسنجه
و قضاوت بکنه. لذا اینجا مثلا تو این بحث حجاب شما وارد میشید، میگی من آزادم. حالا این آزادی شخصی من با جامعه چه نسبتی پیدا میکنه؟ خیلی موضوعیتی نداره، مهم نیست، من مهم هستم. حالا این با منافع ملی چه نسبتی مثلا پیدا میکنه؟ با اهداف خلقت، با زندگی اخروی شما، با دین چه نسبتی پیدا میکنه؟ اینها اصلا موضوعیت پیدا نمیکنه و حذف میشه. حالا به هر حال یه چالشای اینجوری هم،
یعنی به جای اینکه بگه من آزادگرا هستم، میتونه بگه من کمالگرا هستم، اما اون به قول شما داله مرکزی رو میذاره آزادی و همه چیزو تحت شای خودش قرار.
حالا میتونه کمالگرا باشه و آزادی هم، به هر حال شما اگه آزاد نباشید به کمال نمیتونید برسید. شما اونجا هم که در قیامت در جان آخرت خدا میخواد به شما پاداش بده، بر اساس انتخاب هایی بود که شما انجام دادی دیگه. اگر شما حق انتخاب،
بله، خب همه اینا در راستای رسیدن به اون
اونه.
کمال و سعادت
و اولین و اساسی ترین نیست که یعنی تو فرهنگ ما اینجوری نیست، توی دین ما
آزادی وسیله بوده برای رسیدن به این هدف بالاتر.
یه حق تو هستی، ولی یه حق در کنار 10 تا حق دیگه، در کنار 10 تا حقی که دیگری هم دارد، اونم حق داره که به کمال برسه. شما داری مانع کمال اون میشی.
بله.
مانع حتی مثلا دنیایش میشی، عیب نداره، اونم مزاحمت نوای حق و ناس در ذیل حق و ناس معنادار میشه. یعنی اونها هم به هر حال ما یه چالشای اینجوری هم بله. داریم که اگر من عرض کردم طبیعیه، یا اون چالشه که ابتدا باز اشاره کردم جمله آخرم باشه، این که ما همه اتفاقاتی که تو جامعه اون داره رخ میده طبیعی نیست. یعنی انتخاب خود ما ایرانی ها نیست که به این مسئله بپردازیم، این مسئله اولویت فکریمون باشه و حتی بعد از اون یعنی برای ما تعیین میکنن که شما باید مثلا به قومیت فکر کنی، به حجاب فکر کنی و نه تنها بهش فکر بکنی، اینجوری فکر کن. حتی بهت میگه که نسخت اینه، یعنی همه چیز رو این هم باز یعنی باید ما به عنوان یک ایرانی این بوده مسئله رو هم
بله.
در نظر بگیریم که لاخر خودمون بیایم برای خودمون تصمیم گیری بکنیم. اگر میخوایم حتی متنوع باشیم، میخوایم
متکثر
باشیم، تفاوت با هم دیگه داشته باشیم، لاخر دیگری به ما نگه.
بله، بسیار خوب، خیلی ممنونم جناب استاد، خیلی بحث خوبی بود، استفاده کردیم، ان شاءالله بازم توفیق داشته باشیم که در خدمت شما و در کنار شما باشیم. و خیلی ممنونم از شما بینندگان عزیز که این برنامه رو همراهی کردید. فیلم و صوت این برنامه بر روی سایت دفتر ارتباطات فرهنگی و در سایر شبکه‌های اجتماعی موجود است، انشاءالله مورد استفاده شما قرار بگیره. انشاءالله یک فرصت دیگه هم داشته باشیم تا با موضوع دیگر که در حیطه تخصصی جناب استاد پریزگار است صحبت کنیم. و خیلی ممنونم که ما رو همراهی کردید. التماس دعا داریم از شما و خدا نگهدار.